وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انفجارها در برابر هتلی در پایتخت سومالی دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. دو سوم از وزیران کابینه حسن روحانی به مجلس احضار شدند. درگیری‌ها در استان انبار عراق شدت یافته است. وقوع انفجار در برابر هتلی در پایتخت سومالی شب گذشته دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس سومالی، خودروهای بمب‌گذاری شده شامگاه چهارشنبه در برابر هتل الجزیره در نزدیکی فرودگاه موگادیشو منفجر شد. ساکنان این هتل معمولاً خارجیان یا مقام‌های دولتی هستند. الشباب، گروه مرتبط با القاعده در آفریقا، مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. مجلس شورای اسلامی 12 وزیر از 18 وزیر دولت حسن روحانی را برای پاسخگویی به مجلس فراخواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار است هفته آینده 11 وزیر را در کمیسیون‌های مختلف مجلس حاضر شوند و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرار است در صحنه علنی مجلس به سؤال یک نماینده پاسخ دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از میزان زیاد سوالات نمایندگان از وزیرانش انتقاد کرده بود. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق تشدید شده و بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان سنی مذهب دیروز اقدام به حملاتی علیه مقرهای پلیس در چندین شهر این استان کردند. استاندار انبار گفته است با فرار ده‌ها تن از زندانیان امنیتی از بازداشتگاه‌های فلوجه، این استان دچار فروپاشی امنیتی شده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق که پیش از این گفته بود واحدهای ارتش از شهرهای متشنج این استان خارج می‌شوند، روز چهارشنبه گفت به دلیل درخواست‌های مردم و استانداری نیروهای ارتش در انبار باقی می‌مانند. درگیری‌ها در این استان پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای آنان کردند. پلیس جمهوری چک اعلام کرد شواهدی مبنی بر تروریستی بودن انفجار در منزل سفیر فلسطینیان در پراگ که به کشته شدن او انجامید در دست نیست. به گفته مقام‌های پلیس چک، جمال الجمل، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در پراگ، روز چهارشنبه هنگامی که می‌خواست است در گاوصندوقی قدیمی را باز کند، دستگاه دزدگیر روی این گاوصندوق منفجر شده و به زخمی شدن و سپس مرگ او انجامیده است. مقام‌های فلسطینی نیز گفتند که این گاوصندوق از ساختمان قدیمی سفارتخانه به ساختمان جدید منتقل شده بود. و دادگاهی در پاکستان به پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور هشدار داد که در صورت غیبت مجدد در جلسه روز پنجشنبه دادگاه حکم جلب او صادر خواهد شد. روز چهارشنبه ساعتی پیش از تشکیل دادگاه ماموران پلیس بمبی را در نزدیکی محل اقامت آقای مشرف کشف کرده بودند. پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان به خاطر اقدامش در سال 2007 برای تعلیق قانون اساسی و اجرای وضعیت اضطراری در کشور به خیانت متهم شده است، اما او با رد چنین اتهامی آن را دارای انگیزه های سیاسی خوانده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی سرقت و تخریب اشیاء خانه نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی که چند ماه پیش از زندان آزاد شد، او در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان پیگیری این نهاد قضایی شده. این وکیل دادگستری همچنین در نامه خود به صادق لاریجانی نوشته با وضعیت مالی خوب یا بد، با جایزه یا بی جایزه، با پروانه یا بی پروانه، با همان بضاعت اندک خیش برای استقرار عدالت تلاش خواهم کرد. شاید گوشه ای از این عدالت به شما و فرزندانتان نیز برسد. پایان نقل قول. بیشتر بشنوید از وحیده پوراستاد.
نسرین ستوده وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر در پی تخریب و دستبرد به منزلش طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری این پرونده شد. این زندانی سابق در نامه خود با آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه حفظ امنیت جانی و مالی او و خانواده‌اش بر عهده حکومت ایران است، از رئیس قوه قضاییه خواسته است صرف نظر از اینکه چه کسی یا کسانی مبادرت به چنین کاری کرده‌اند، نسبت به شناسایی و تعقیب و جبران خسارات وارده اقدام نماید. رضا خندان همسر نسرین ستوده جمعه ششم دیماه ساعتی پس از این حادثه در گفتگو با رادیو فردا به تشریح آنچه اتفاق افتاده بود پرداخت.
جامعه شاهد ما برای یه روز سفر رفتیم، من و خانمم، بچه ها پیش خالشون از صبح رفته بودن، از زودتر از ما اونا برمیگردن کنه میبینن که در شکسته شده، یعنی دلم انداختن در روز گفتش و شکستونه و داخل خونه به هم ریخته است، همه جا کمودا و همه لباس ها و وسایل ریختن بیرون، هرچی پاکت نوکت کاغذ وارسی کردن، همه چیزایی بردن که داخل متوجه میشه که سری طلا و جواهر و اینجور چیزا رو مثل که علاقه داشتن ببرن.
نسرین ستوده در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضاییه تاکید کرده قصد آن ندارم سرقت مذکور را به نیروهای امنیتی نسبت دهم، اما حجم حملات و هجوم لفظی که طی هفته‌های اخیر علیه من و خانواده‌ام صورت گرفته است، این حق را به من می‌دهد که سرقت مذکور را به کسانی نسبت دهم که این جانب را مخالف خود می‌دانند. رضا خندان همسر نسرین ستوده نیز در گفتگو با رادیو فردا خواهان پیگیری جدی مسئولین برای شناسایی عامل یا عوامل این حادثه شده بود.
معمولا اتفاقات این چنین می افتادم زنش در موضوعات مختلف میره، اون همگزینه هایی هست که سکونه بین ما بحث بوده، صحبت بود. ما به هیچ وقت نمیتونیم به طور قطع بگیم که این موضوع به دیدار خانم منبعهای پناهی پرافته با هیئت پارلمانی با اینها ارتباط داره و این که شایع شده بود که اینا جایزه دریافت کردن آیا در اون رابطه بوده یا نه، ما هیچ گونه توضیح بدیم در این رابطه، یعنی فقط حدس و گمان هست. به نظر من بهترین کار اینه که نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی که در ایران به اعلان خودشون هیچ پرندهی بدون اطلاع اونها نمیتونه پرواز کنه، یه اسمس رو یه ایمیل رو به راحتی میتونن ردیابی کنن، نشون میده که خب اختیار کافی و قدرت و توانایی کافی دارن. بهترین کار اینه که به طور جد موضوع رو پیگیری کنن و یه سارق عادی بوده شناسایی کنن و قضیه فیصله ناامنی
نسرین ستوده که به مدت 3 سال در زندان بود و چند ماه پیش از زندان آزاد شد، برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا است که در هفته‌های گذشته با هیئت پارلمانی اروپا در تهران دیدار کرد و این مسئله با مخالفت شدید اصولگرایان در ایران مواجه شد.
خب اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. اما بشنویم پیام های تلفنی چند تن از شما عزیزان رو.
با شنیدن خبر دزدی از خانه نسرین ستوده و شکسته شدن در و وسایل ایشون به این نتیجه رسیدن که حبس و حصر خانگی آقای کروبی و موسوی بهتره که ادامه داشته باشه، چون با وجود افرادی که این چنین به زندگی مردم حمله میکنن، حتی کسانی که به قول خودشون محکومین امنیتی بودن یه روزی و حالا آزاد شدن، من فکر میکنم آقایان موسوی کروبی و سرکار خانم رهنورد امنیت جانی ندارن.
برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد برنامه‌ای است که از سال جاری تحصیلی در مدرسه‌ها، محیط‌های کاری و محلات شهری و روستایی برگزار می‌شود. یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر روز چهارشنبه اعلام کرده است در سال 92 دست کم 10 میلیون تن زیر پوشش برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
برنامه‌های پیشگیرانه اعتیاد نام برنامه‌ای است که معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید در سال جاری 10 میلیون فرد زیر پوشش آن قرار گرفتند. بابک دینپرست روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است در محیط‌های کاری هم دست کم 620 هزار تن زیر پوشش این برنامه قرار گرفتند. به گفته این مقام مسئول در 9 ماه سال جاری ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری آموزش و پرورش برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد برای دانش آموزان، والدین، مدیران و کارکنان مدرسه ها را هم برگزار کرده است. برنامه‌های طرح مدرسه آری از خطر برای دانش آموزان، آموزش مهارت‌های زندگی، سبک‌های فرزندپروری و روش‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه والدین و همینطور روش‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه مدیران و معاونان و مربیان پرورشی و بهداشت مدرسه‌ها از برنامه‌های دیگر آموزش و پرورش است. این مسئول گفته است برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان از ابتدای همین سال تحصیلی در حال برگزاری است. در همین حال استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفته است مخدرهای جدید صنعتی در کشور وجود دارند که در مقایسه با مخدرهای کلاسیک حتی با یک یا دو بار مصرف هم اعتیاد 100% به وجود می‌آورند. به گفته او در سال‌های اخیر مواد روانگردان و اعتیادآور صنعتی وارد کشور شده که در مقایسه با مخدرهای صنعتی قدیمی مانند هروئین عوارض بسیار بیشتری دارد، موادی که این روزها بین دانش آموزان و نوجوانان هم طرفداران زیادی پیدا کرده است.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت دیروز از مهار نرخ تورم ایران در آذر ماه خبر داد و اضافه کرد که این روند از 2 ماه پیش آغاز شده. همکارم رویه کرمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده آیا این رویداد مثبت را تنها میتوان به حساب دولت 11 گذاشت یا دولت پیشین هم در آن نقشی داشته؟
دو نوع محاسبه نرخ تورم داریم در ایران. یکی نرخ تورم نقطه به نقطه، مثلا از آذر ماه 91 تا آذر ماه 92 هست، و دوم نرخ تورم میانگین یا همون نرخ تورم رسمی که بر اساس اون متوسط نرخ تورم مثلا در 12 ماه منتهی به آذر ماه 92 نسبت به متوسط همون شاخص در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال ما قبل اندازه گیری میشه. معمولا کاهش تورم نقطه به نقطه با فاصله چند ماه بر تورم میانگین تأثیر میذاره. اقتصاد ایران در فاصله سالهای 88 تا 92 یک دوره سخت تورمی رو از سر گذروند و این شاخص طی این مدت از زیر 11% به بالای 40% رسید. ولی با نگاهی به داده های ارائه شده از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار می‌بینیم که پایین آمدن نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه امسال شروع شده به دلایل گوناگون، از جمله رکود شدید و سقوط دلارهای نفتی به دلیل تحریم و در نتیجه تزریق کمتر اونها در شریان‌های اقتصادی. بعدن دولت 11 شتاب تورم رو کمتر کرد به دلیل بهبود مدیریت کشور، کاهش آهنگ رشد نقدینگی، توافق هسته‌ای ژنو، تثبیت نسبی نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی و غیره.
آیه خوان، سخنگوی دولت دیروز از مهار تورم صحبت کرد. آیه در شرایط فعلی واقعا میشه گفتش که تورم در ایران مهار شده؟
به نظر من گفتن این که تورم در ایران مهار شده اون هم با این قاطعیت چندان محتاطانه نیست. این که نرخ تورم تا آخر امسال همونطور که آقای روحانی وعده داده بود به 35% کاهش خواهد یافت کاملا امکان پذیر است، ولی مشکلات بر سر مقابله با غول تورم کم نیست. اولا لایحه بودجه آقای روحانی به دلیل ابهام‌هایی که بر درآمدهای نفتی و مالیاتی سنگینی می‌کنه با کسری قابل توجهی روبرو است و کسری بودجه یکی از سرچشمه‌های تورم است. دومی که سرنوشت توافق ژنو و در نتیجه لغو نهایی تحریم‌ها به خصوص در عرصه نفتی هنوز روشن نیست. اگر به دلیل مشکلات ناشی از سیاست خارجی اوجگیری دلار در برابر ریال دوباره شروع بشه، راه برای تاخت و تاز تورم از نو باز خواهد شد. یارانه‌های نقدی هم که پخش همگانی اونها یکی از ریشه های تورم انان گسیخته اخیر بود هنوز به جای خودش باقی است. خلاصه این که باید در مورد چشمنداز تورم در فضای خاص ایران محتاط باشیم.
و البته آقای خاوندگویا، مبارزه یک جانبه با تورم میتونه به رکود هم دامن بزنه.
این هم به خودی خود مسئله بسیار مهمی است. میشه با یک سیاست بسیار ریاضت کشانه باقی مانده برنامه های عمرانی رو هم فدا کرد تا نرخ تورم پایین بره، ولی این ریاضت کشی میتونه رکود اقتصادی رو هم از این که هست مصیبت بارتر بکنه. مهار تورم بدون خفه کردن اقتصاد به مهارت زیاد احتیاج داره.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنید با فریدون خواوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس. اخبار ما رو میتونید از وبسایت دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.